أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در طرق یا ادله زمان در صورت کاهش ارزش پول بود. عرض کردیم چند دسته دلیل یا طریق برای لزوم جبران کاهش ارزش پول ذکر شده. تا اینجا ما دو دسته از ادله را ذکر کردیم. دسته اول ادله ای بود که ناظر به موضوع اقامه شده. خود این دسته بر سه نوع بودند: برخی ناظر به ماهیت پول، برخی ناظر به کارکردهای پول، و برخی ناظر به اوصافی مانند مثلی بودن یا قیمی بودن. ده طریق یا دلیل در این دسته جای میگیره. دسته دوم ادله ایست که بر اساس قواعد و عمومات و اطلاقات و عناوین اولی برای لزوم جبران کاهش ارزش پول اقامه شده. در این دسته هم 8 طریق یا دلیل ذکر شد و همگی مورد بررسی قرار گرفت. مجموع دلایلی که یا دلایل یا طرقی که تا اینجا برای ثبوت یا برای اثبات زمان و لزوم جبران کاهش ارزش پول ذکر شده، مجموعاً 18 طریق یا دلیل بوده. همطور که ملاحظه فرمودید، این طرق همگی به جز یک طریق مورد خدشه قرار گرفت و اشکالاتی نسبت به اونها مطرح شد. دسته سوم از ادله با ملاحظه عناوین ثانوی اقامه شده، یعنی یه عنوان ثانوی مثل ضرر اینجا در نظر گرفته شده و بر اساس اون تلاش شده زمان ثابت بشه. شاید در این دسته تنها این دلیل قابل ذکر باشه. البته چند دلیل دیگر هم هست که به ملاحظه آثار و نتایج و برخی مصالح ذکر شده تا زمان را ثابت کنند. از جهتی اون ادله را هم می توانیم ذیل این دسته و تحت عناوین ثانویه قرار بدیم، لکن ما اونها را تفکیک کردیم چون در عین حال می تواند به یک جهت دیگری غیر از عنوان ثانوی به این امر کمک بکنه. حالا این را عرض کردم که اون چند دلیل و طریق بعدی ضمن این که میتواند در این دسته قرار بگیره، اما قابلیت ذکر استقلالی هم داره و ما بهتر آن دیدیم که اونها رو مجموعاً در یک دسته قرار بدیم و مستقلاً مورد بررسی قرار بدیم که حالا عرض خواهم کرد. حالا ای حال، یکی از طرقی که به اون تمسک شده برای اثبات زمان قاعده لازرره. عنایت بفرمایید، کسانی که به این قاعده تمسک کرده اند لزوماً همه یکسان فکر نمی کنند، چه بسا مثلا کسانی که ماهیت پول را عبارت از قدرت خرید می دونند و این رو به عنوان یک حقیقت مثلی محسوب می کنند، علیکم السلام، مثل طریق دوم، اونها به این قاعده تمسک بکنند لکن به عنوان تحکیم و تأیید نظریه خودشون و اینکه مسئله زمان را محکم ثابت کنند. اما کسانی هم هستند که به عنوان اولی معتقدند کاهش ارزش پول زمان‌آور نیست و مثلا ماهیت پول را قدرت خرید نمی‌دونند، اما از این راه زمان رو ثابت کردن. تفاوت این دو دیدگاه را می توانیم در سخنان دو تن از شاگردان شهید صدر ملاحظه کنیم. از دسته اول مرحوم آقای شاهرودیه، از دسته دوم جناب آقای حائری. ایشون در یکی از مقالاتی که در همین رابطه نوشته، با اینکه ادله قائلین به زمان رو که با تکیه بر قدرت خرید و دخالت اون در مثلیت میخواهند زمان رو ثابت کنند، اما در این حال با استناد به مسئله ضرر و اینکه اگر کاهش ارزش پول جبران نشه موجب ضرر برای طلبکار میشود، فی الجمله قائل به این زمان شده. ما حالا بعد انشاءالله اگر برسیم خواهیم گفت که یک جمع زیادی با اینکه هیچ کدوم از این یعنی عده‌ای با اینکه هیچ کدام از این دلایل را نپذیرفتند، اما در عین حال دنبال مفری برای حل مشکل بودند، یعنی با راه‌ها و طرق دیگر در صدد اثبات زمان برآمده اند. لذا خواستم به این نکته عنایت بفرمایید که تمسک به قاعده لا ضرر یا حالا ضرر به این جهت که لزوم جبران ضرر یه ارتکاز عقلایی است، این از ناحیه بسیاری از اشخاص به عنوان دلیل یا طریق ذکر شده. حالا مفاد این دلیل رو، خب محصل این دلیل رو ما عرض بکنیم، بعد ببینیم آیا با این دلیل میتونیم اثبات بکنیم زمان را یا نه. خب محصل این دلیل اینه که بر اساس قاعده لا ضرر هر کسی به دیگری ضرر وارد کنه، این باید جبران بکنه. اولا ضرر منفیه و نفی شده، و ثانیا باید ضرری را که به دیگری وارد کرده جبران کنه. در مورد کالاها و اجناس، اگر کسی مثلا به صدا کالای دیگری را غصب بکنه یا تلف بکنه، بر او لازم است مثل اون را برگرداند. اگر عینش موجوده خب باید اینو بده، اگر از بین رفته باید مثلش را بپردازه. اما از این که ارزش و قیمت این مثل بیشتر از زمان اخذ اون کالا شده باشد یا کمتر، کاهش و افزایش ارزش کالا هیچ تأثیری در لزوم بازگرداندن این کالا به صورت، یعنی مثل اون کالا ندارد، چون از نظر عرف این شخص نسبت به ارزش و منفعت ذاتی این کالا و منافعی که دارد مدیونه و باید این رو بپردازه. اما در باب پول، پولهای کاغذی و اعتباری، این چنین نیست. اگر کسی پولی را از دیگری گرفته یا از بین برده، در حالی که ارزش اون مثلا یک مقدار معینی بود و اکنون میخواد اون رو برگردانه، اگر با همون عدد بخواهد برگرداند، در حالی که ارزش اون پول کاسته شده، این موجب ضرر بر مالکه. مثلا کسی 100,000 تومان 10 سال پیش 20 سال پیش از کسی قرض گرفته یا تلف کرده، اگر بخواهد الان هم همون 10,000 تومان رو به همون 100,000 تومان رو به اون طلبکار برگردانه، این موجب ضرر بر اوست، چون ارزش اون پول در گذشته با ارزش اون امروز کاملا فرق دارد، این موجب ضرره و بر اساس قاعده لا ضرر این ضامن اون مقداری است که مالک زیان دیده. البته یه مورد استثناء داره و اونم جایی است که خود شخص اقدام بر ضرر بکنه. میگن اگر شخصی با علم و اطلاع به این که ارزش پول طی این 10 سالی که به او قرض میدهد کاهش پیدا میکنه، اما در این حال این پول رو به او قرض داده، اینجا دیگه اون مقترض یا متلف ضامن نیست، چون خود این شخص با علم و اطلاع و آگاهی اقدام به ضرر کرده. نه دیگه اینا میگن نه اون اگر بخواد ابی نداره، نه اونی که به گردن این شخص میاد اون خود اون کالاست، حالا ارزشش بالا رفته باشه یا پایین رفته باشه. نه عمده اینه که کسی که موجب ضرر بر دیگری میشود ضامن اون ضرر است، مگر جایی که شخص متضرر اقدام به ضرر کرده باشه. در بحث‌های مربوط به قاعده لا ضرر این مطرح شده که اگر کسی اقدام به ضرر کرده باشد اینجا دیگه لا ضرر شاملش نمیشه. حالا این یک خلاصه است از این دلیل و عرض به حضور شما ادعی با تمسک به این قاعده در صدد برآمدند که اثبات کنند زمان را. اگه بخوام در یک خط این رو بیان کنیم باید بگیم اگر مثل یک قیاس استثنایی، اگر بدهکار نسبت به کاهش ارزش پول ضامن نباشد موجب ضرر بر قرض دهنده است و ضرر بر قرض دهنده یا صاحب مال هر که هست نفی شده به موجب قاعده لا ضرر، پس نتیجه این که اون ضرری که به مالک وارد شده باید جبران بشه، میشه یک قیاس استثنایی که در این قیاس استثنایی مقدمه دوم به استناد قاعده لا ضرر نفی میشه، ببخشید اثبات میشه، قاعده لا ضرر اینو ثابت میکنه. مقدمه اول هم که ملازمه بین شرط و جزاء این روشنه، اگه کسی ضامن کاهش ارزش پول نباشه خب این موجب ضرر میشه. نتیجه‌ام که ثبوت زمان. این خلاصه این دلیل. دقت بفرمایید. خب این دلیل یا این طریق از جهاتی مورد اشکاله، اشکالاتی مطرح شده، باید ببینیم این اشکالات وارد هست یا نه. اما اشکالاتی که متوجه مقدمه دوم می شود در اون قیاس استثنایی، یا اشکالی که متوجه مقدمه دومه که همون اصل قاعده لازرر اینه، دقت کنید، در مورد قاعده لازرر حدود 10 مبنا وجود داره. ما در بحث از قاعده لازرر که کتابش هم همین 2-3 ماهی چاپ شده به تفصیل درباره این مبانی بحث کردیم. 10 مبنا و نظریه وجود دارد. قطعاً طبق برخی از اون مبانی اساساً این قاعده در ما نحن فیه قابل استدلال نیست، مثل مبنای امام رحمت الله علیه که لازرر را یک نهی سلطانی و حکومی می داند، یا مثلا مثل شیخ الشریعه اصفهانی که اون هم این را به معنای نهی می دانه، با تفاوتی که حالا با مبنای اول داره. طبق برخی از مبانی، لذا طبق برخی از مبانی، اصلا قاعده لازرر در ما نحن فیه قابل تمسک نیست. این یه اشکال کلیست، بسته به اینه که مبنا در این مسئله چی باشه. ما خودمون در بررسی هایی که انجام دادیم نظرمون این شد که اساساً قاعده لازرر به معنای نهی از ضرر رساندن به دیگران اصلا یک عنوان ثانوی نیست، یه حکم اولی است. داره نهی میکنه از این که به دیگران ضرر برسانید. خب نهی میکنه از این که ضرر برسانید. طبق این مبنا خب بعید نیست بگیم می توانیم به این قاعده استدلال کنیم. حالا این یک بحث مبنایی است. طبق نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند می تواند قاعده لازرر به عنوان دلیل اینجا ذکر بشه، چون شیخ رحمت الله علیه میگوید لازرر در مقام نفی حکم ضرری است، داره حکم ضرری را در شریعت نفی میکنه. مرحوم آخوند میگن لازرر نفی حکم به لسان نفی موضوع. اینها طبق این مبانی میتوانیم استدلال کنیم، اما طبق برخی از مبانی این قابل استدلال نیست. این اشکاله، یعنی اشکال که حالا بالاخره میشه یک اشکال مبنایی. بعضیا میتونن بگن ما این مبنا رو قبول، یعنی بگن مثلا ما در قاعده لازرر یه همچین عقیده ای داریم و اون اینجا قابل استناد نیست. نفی حکم ضرری اگر نکنه خب معلومه اینجا نمیتونیم به این دلیل استناد کنیم. اشکال دوم این است که قاعده لا ضرر، اینا همه برمیگرده به اصل قاعده و به قول معروف اشکال کبروی. قاعده لا ضرر به طور کلی نفی میکند یک حکم عدمی را، به عبارت دیگر یک حکم وجودی را. یعنی اگر یک حکمی وجودی در شرع بخواهد منشأ ضرر شود، با لا ضرر برداشته میشه. اون مبنای معروف و مشهور که شیخ هم این رو میگه، نفی حکم ضرر، لا، این که میگن لا ضرر نفی حکم ضرری میکنه، یعنی شارع مقدس هیچ حکمی که موجب ضرر بر مکلف بشود جعل نکرده. اگر مثلا وجوب وضو بخواهد موجب ضرر بر مکلف بشه، با لا ضرر اون برداشته میشه. پس یه حکمی وجودی که منشأ ضرر باشد با لا ضرر برداشته میشود. ولی لا ضرر شامل احکام عدمی نمیشه. و اینجا این حکم عدمی است. چرا؟ برای اینکه میگیم عدم زمان موجب ضرر است. میگیم اگر زمان نباشد این شخص متضرر میشه. اگر به بدهکار بگیم تو لازم نیست کاهش ارزش پول را جبران کنی، این موجب ضرر بر مقرض خواهد شد. و قاعده لا ضرر شامل احکام عدمی نمی شود، فقط احکام وجودی رو می گیره. یعنی اگر از ناحیه جعل یک حکم بخواهد ضرری متوجه مکلف بشه، اون حکم جعل نمی شه. اما از اینکه حکمی نبودنش موجب ضرر بشه، قاعده لا ضرر اون رو در بر نمیگیره. این یه اشکال دوم. لکن این اشکال وارد نیست، در جای خودش ثابت شده که به طور کلی قاعده لا ضرر چه حکم وجودی و چه حکم عدمی را شامل میشه. یعنی اگر یه جایی هم از عدم جعل حکم ضرری متوجه کسی بشود، مخصوصا در این موارد که مسبوق به یک حکم دیگره، این در شریعت نفی شده. پس قاعده لا ضرر مختص به احکام وجودی نیست، بلکه شامل احکام عدمی هم می شود. به این اشکال مرتفع. اشکال دیگر، اشکال سوم، که این هم خب خودش یه بحث مهم و مبسوطی است در قاعده لا ضرر و نیز قاعده لا حرج، که آیا قاعده لا ضرر صرفا نافی حکمه یا مثبت حکمم هست، یعنی دو کار میکنه یا یک کار. خب ظاهر قاعده لا ضرر اینه طبق مبنای مشهور که هیچ حکم ضرری در شریعت جعل نشد، یعنی نفی حکم ضرری. حالا چه به مبنای بر طبق مبنای شیخ که میگه نفی حکم ضرری میکند رأساً، چه طبق مبنای مرحوم آخوند که میگه نفی حکم به لسان نفی موضوع. حالا اینکه این دوتا یکی هستند به هم بر میگردند یا تفاوت ماهوی دارند اینم بماند، اما اصل این مسئله هست که قاعده لا ضرر نفی حکم میکنه، یعنی حکمی اگر موجب ضرر بشود برداشته میشه، اما آیا اثبات حکمم میکنه یا نه، مثبت حکمم هست یا نه، این بازی محل اختلافه. بسیاری معتقدند که قاعده لا ضرر صرفا نفی حکم میکنه و اثبات حکم نمیکنه. اثبات حکم نمیکنه. در مقابل برخی بر این باورند که لا ضرر هم نفی حکم ضرری میکنه و هم اثبات حکم ضرری. اینجا نه تنها نفی ضرر میکنه و میگه حکمی که موجب ضرر بشه برداشته میشه، بلکه اثبات میکند این یک حکمی را، یک تکلیفی را، یک وظیفه ای را بر عهده مکلف میگذاره. لذا این اشکال هم وارد نیست. اشکال چهارم این است که لا ضرر صرفاً یک حکم تکلیفی را ثابت میکنه، حرمت ضرر رساندن به دیگران، اما زمان و حکم وضعی با اون ثابت نمیشه. چون نهی کرده از طبق برخی از مبانی، البته نهی کرده از ضرر رساندن به دیگران، مثلا اینی که ما پذیرفتیم بالاخره گفتیم به معنای منع از اضرار به غیر است. خب اگر ما گفتیم معنای لا ضرر این است که از اضرار به دیگران منع کرده، این ظهور در حرمت داره، اما آیا زمان کاهش ارزش پول هم با این ثابت میشه؟ آیا این حکم وضعی هم از این استفاده میشه؟ آیا ما میتونیم به استناد لا ضرر اثبات کنیم لزوم جبران کاهش ارزش پول و زمان را؟ این خالی از تأمل نیست. ملاحظه فرمودید، خب این اشکال بر طبق بعضی از مبانی وارد میشه، طبق همه مبانی این اشکال وارد نیست. همینجا البته ممکنه بعضیا بگن ما با استناد به روایات روایاتی از جمله روایت ابی الصباح کنانی که امام صادق طبق این روایت امام صادق علیه السلام فرمود من اضر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن، کسی که به یه چیزی از طریق مسلمین ضرر برساند ضامن اونه. بالاخره به یه نوعی زمان، اصل زمان اینجا ثابت میشه، ولی اینکه حالا ما با این بتونیم کاهش ارزش زمان، کاهش ارزش پول رو هم ثابت کنیم، این بالاخره فیه تأمل. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم، خب این اشکالاتی که گفتیم اینا نوعاً به کبرای مسئله مربوط بود، به اصل قاعده لا ضرر و معنای او و محدوده و قلمرو اون، به این که شامل احکام عدمی میشه یا نه، آیا اثبات حکم میکنه یا نه، آیا حکم وضعی با لا ضرر ثابت میشه یا نه و زمان رو میتونیم با اون اثبات کنیم یا نه، اینا همه نوعاً به کبرای مسئله برد. اما یه اشکالی هم به صغرا و مقدمه اول میتوانیم ایراد بکنیم. دقت کنید، خب اصل استدلال این بود، در مقدمه اول استدلال این بود که اگر بدهکار نسبت به کاهش ارزش پول ضامن نباشد یلزم منه الضرر علل الضرر و علل مقرض، اگر این ضامن کاهش ارزش پول نباشد لازمش اینه که اون ضرر ببیند. خب این همون مقدمه اول استدلاله. اشکال چیه؟ دقت کنید، اشکال این است که بین این دو ملازمه نیست. اینطور نیست که اگر ما قائل به کاهش ارزش، به لزوم جبران کاهش ارزش پول نشیم، این ضرر برش وارد بشه، چون این تابع این است که ما مقترض را ذمه مقترض را به چه چیزی مشغول بدانیم. دقت کنید، اگر ما گفتیم از اول ذمه مقترض به پول مشغول شده و پول حقیقتش همون ارزش اسمی است، اینجا ضرری متوجه او نشده، مهم اینه که ذمه‌اش به چی مشغول شده. اما اگر گفتیم ذمه مقترض مشغول شده به پول و حقیقت پول قدرت خریده و این قدرت خرید در مثلیت دخالت دارد، اینجا موجب ضرر خواهد شد. پس در واقع این که ضرری متوجه مقرض بشود یا نشود تابع اینه که ما حقیقت پول چی بدونیم. کسی که حقیقت پول را اون ارزش اسمی میدونه نمیتونه بگه این متضرر شده، خب این دین، این مدیون بوده به اون دین، خب الان هم باید همون رو بده. کسی که حقیقت پول رو یه ارزش اسمی میداند چطور میخواد ادعا کنه این ضرر کرده؟ لذا ما معتقدیم این یه دلیل مستقل نیست، این یرجع و الی احد الادلت یا احد الادلت سابقه یا احد طرق سابقه، به اونا برمیگرده. و کسانی مثل آیه حائری که میخوان با قاعده لازرن مشکل را حل بکنن و حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول بکنن، قبل از این که این را به عنوان زیان و ضرر برای مقترض محسوب بکنن، باید تکلیفشون رو در باره حقیقت پول معلوم کنن. اگر حقیقت پول همون ارزش اسمی باشه و قدرت خرید انکار بشه، چنانچه ایشون این رو انکار کرده، خب همونی که ذمه‌اش مشغول شده باید بپردازه دیگه، معنا نداره دیگه ما بیایم بگیم او ضرر کرده. چرا ضرر کرده؟ ذمه‌اش به چی مشغول بود و الان هم همونو باید بده؟ بنابراین به نظر ما مهمترین اشکال نسبت به این دلیل اینه که این، حالا از اون اشکالاتی نسبت به اصل قاعده لا ضرر که عبور بکنیم و این که در ما نحن فی اونها مثلا منطبق نمیشه، مسئله اصلی اینه که این یه دلیل مستقلی نیست. برمیگرده به این که ما حقیقت پول رو چی بدانیم تا بر اساس اون بتونیم بگیم ضرر محسوب میشه یا
نمیشه.
الحمدلله.